أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم به نستعين إنه خير ناصر ومعين الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى الطاهرين
الله
صلى
الله
عليه
وسلم على محمد وعلى آله أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. در تقریرات آقای سیستانی در مورد حدیث شفعه اشاره شده بود که ایشون استظهارشون این بود که حدیث شفعه ظاهر عبارت این هست که در عبارت و قال لا ضرر و لا ضرار مرجع ضمیر مستتر در قاله پیامبر صلوات الله علیه است. خب بعد از این که این مطلب رو اشاره می کنن متذکر میشن که یه بحث دیگه وجود داره که حالا که کلام پیغمبر هست چه کسی این دو کلام رو کنار هم قرار داده؟ قضا رسول الله به شفعت بین شرکا فل ارزین و المساکن و لا ضرر و لا ضرار، آیه پیغمبر صلوات الله علیه این دوتا رو کنار هم قرار داده یا اینکه نه در کلام پیغمبر اینا جدا بودن، امام علیه السلام یا راوی این دوتا رو به هم چسبونده و کنار هم قرار داده؟ ایشون میخوان بفرماید که بین این دوتا احتمال فرقه، بین این سه تا احتمال. اگر ما گفتیم پیغمبر یا امام علیه السلام این دوتا رو کنار هم قرار داده، لازم نیست باید بین اینا ربطی داشته باشه، ولی اگر راوی باشه لازم نیست بین اینها ربط باشه. خود این فرقی که آقای سیستانی گذاشتن به این شکل فرق گذاشتن وجهی نداره. حالا همچنان که امام علیه السلام در صورتی دوتا کلام رو کنار هم قرار میده که به هم دیگه ربط داشته باشن، راوی هم دوتا کلام بی ربط رو کنار هم قرار نمیده دیگه. راوی اگر عاقل باشه دوتا کلام بی ربط رو که کنار هم قرار نمیده. این همون نکته ای که باعث میشه که ما بگیم وقتی مثلا امام علیه السلام دوتا کلام رو کنار هم قرار میده، این کنار هم قرار دادنشون به خاطر ربطی هست که بین اینا هست. راوی عاقل هم همین هست دیگه، مگر راوی باید بدون عقل باشه که کلام های نامربوط رو کنار هم بچینه؟ بحث رو به این شکل نباید مطرح کرد که لازم نیست ترابط فرض کرد. بحث اینه که فوقش اینه که نظر راوی است و این نظر راوی اعتبار نداره، حجیت نداره، و به این سبک بحث رو بخوایم پیش ببریم مدل بحث خیلی فرق میکنه. بعضی نتیجه گیری هایی که آقای سیستانی بعدن خواستن تو این بحث میکنن کاملا عوض میشه. حالا عرض میکنم البته اینم که ما عرض کردیم کلام راوی اعتبار نداره، ممکنه شخصی بگه که از اینکه راوی این دوتا کلام رو کنار هم قرار داده، حالا ممکنه این قول مطرح بشه که از اینکه راوی این دوتا کلام کنار هم قرار داده معلوم میشه که مفاد عرفی این دوتا کلام به گونه ای بوده است که این دوتا کلام رو به هم مرتبط میدیدن، که انه ظهور عرفیه این کلام در ارتباط بین این فقرات هست اینجوری. ولی انصافش اینه که مجرد این که این راوی یه جور روایت رو بفهمه، یک راوی، ما نمیتوانیم کشف کنیم که همه افرادی که اون عصر بودن همینجور میفهمیدن، و ممکنه این راوی تصور کرده که یه همچین ظهوری داره ولی این تصور درست
نمیشه.
در مورد یه نفر این اصل یک اصلی نیست که به اصطلاح اطمینان بخش باشه، ما مطمئن بشیم که ظهور کلام در اون زمان همچه چیزی بوده با امثال اینا. خب اینی که به هر حال کلام رو باید به هر حال به این شکل تعبیر کرد. آقای سیستانی بعد وارد یک کلامی میشن، مجموعاً به نظرم درسته، یه چیز خاصی به نظرم نرسید در موردشون. ایشون میگه که تو این سه احتمالی که در مورد لا ضرر و لا ضرار باشه، اینی که راوی لا ضرر و لا ضرار رو چسبونده باشه به این، عرض کنم خدمت شما، عذاب شفعه، اون بعیده. دلیل این که ببینید عبارت این هست: ان عقبت ابن خالد ان ابی عبدالله علیه السلام قال غزا رسول الله صلی الله علیه و آله به شفعت بین شرکای فی الارضین و المساکن و قال لا ضرر و لا ضرار. این قاله دوم قرار شد مراد از قاله قال رسول الله باشه، و اینی که قال رسول الله این عبارت باشه، و البته این که میگیم قال رسول الله هست، یعنی عقبت ابن خالد این مطلب رو، نه این که عقبه مستقیما از رسول الله نقل میکنه، عقبت ابن خالد از امام صادق علیه السلام نقل میکنند که امام صادق قضاء رسول الله رو به شفعه حکایت فرمودند و کلام رسول الله در مورد لا ضرر و لا ضرار رو هم و اون رو هم حکایت کردند. اگر دو تا عبارت مختلفی باشه که راوی اینها رو کنار هم آورده باشه، متناسب این هست که این قاله تکرار بشه. عن ابی عبدالله علیه السلام قال غزا رسول الله صلی الله علیه و آله به شفعه بین شرکا و الارضین و المساکن و کنه و قال و قال الامام، امام علیه السلام این مطلب رو هم گفت که پیغمبر قال لا ضرر و لا ضرار. این که تکرار نشده ظاهرش اینه که کنه امام صادق علیه السلام هم قضاء رسول الله رو داره نقل میکنه، هم سخن پیغمبر در مورد لا ضرر و لا ضرار رو داره نقل میکنه. یعنی این دو تا نقل رو، یعنی امام صادق هم قضاء پیغمبر و هم سخن پیغمبر رو نقل کرده است. وقتی ما میگیم امام صادق هم قضاء پیغمبر رو نقل کرده هم سخن چیز رو، ظاهرش اینه که اینا رو در کنار هم نقل
کرده. اگر تکرار شده بود ظاهرش بود دیگه.
نه، اگر قال قال بود اون یعنی که نه در دو مقام پیغمبر این مطلب رو فرموده، یا لاقل عرض کنم خدمت شما،
اما اگر گفتی که
قال امام صادق، قال امام صادق قضا رسول الله،
یه جا پراوی میاد وسط، یه جا پراوی نمیاد.
بله، عرض کنم خدمت شما اینکه اینجا عبارت این هست که امام صادق فرمودند که پیغمبر به این قضاوت حکم کرد و پیغمبر این سخن را فرمود. اینجوری این که پیغمبر این قضاوت و این سخن را فرمود، این که بگیم دو تا تیکه روایت های مختلف بوده راوی اینها رو کنار هم چسبونده ظاهر. فرض کنید حالا یه جملات معمولی توی روایت داره میگه پیغمبر فعل رسول الله هذا الفعل و فعل رسول الله هذا الفعل و فعل رسول الله، لا همش فعله باشه، قال دومیشو قال نگیم، میگیم پیغمبر نماز رو واجب کرد، پیغمبر روزه رو واجب کرد، پیغمبر صوم رو واجب کرد. بگیم امام صادق علیه السلام هر یک از افعال پیغمبر رو تو یه جا فرموده، خب این خلاف ظاهره دیگه. ظاهره اینه که امام صادق علیه السلام افعال پیغمبر رو یک جا نقل کرده، افعال پیغمبر رو یک جا نقل کرده. بنابراین حالا اگر قاله تکرار میشد اون اب نداشت. حالا اینو من خیلی، البته ایشون بعد استظهار میکنه که به هر حال این لایبعد که این جمع بین اینا در کلام پیغمبر بوده نه در کلام امام صادق. اینو من نفهمیدم وجه ترجیح این دوتا احتمال رو. میگیم پیغمبر، فرض کنید امام صادق میگه پیغمبر نماز رو واجب کرد و پیغمبر صوم رو واجب کرد، یعنی شنید که نماز و صوم رو در یه مجلس واجب کرد؟
اگه مرتبط باشه، یعنی
نه، ما میگیم مرتبط نیستن، فرض نمیدونه مرتبط یا مرتبط نیست. خود این کلام
اینجوری اجازه بگه نماز رو واجب کرد
و صوم رو هم
و گفت ذکر الله مثلا چقدر ارزش داره. این خود ظاهرش اینه که این از باب همون مصداق همون ذکر الله واجب کرده و همونجا گفت ذکر الله فلان است. اینجا هم ظاهرش اینه که قضاوت کرد همونجا.
نه، فرض این هست که اینا ارتباط ممکن داشته باشه ممکن داشته نداشته باشه. گفته اینا رو کرار هم چیده. امام صادق گفت، فرض کنید میگیم پیغمبر نماز رو واجب کرده است و گفته است نماز خیلی مهم است. نماز یه جای دیگه فرموده. امام صادق اینا رو با هم دیگه کنار هم قرار داده چون میخواد فضیلت نماز رو بگه. نماز واجب است و افضل الفرایض است.
اونجایی که فرمودید ظهورش اینه که خود امام صادق این دو تا رو کنار هم تو یه مجلس فرموده، با این خیلی فرق
نه نه خیلی فرق داره. ببینید بحث اینه که میگه امام صادق این کلام پیغمبر و این کلام پیغمبر را نقل کرد.
امام صادق گفت لازم نه لازم
نه، فرض اینه که قالش رو میخوای به پیغمبر بزنی. نه نه
از پیغمبر نقل کرد که
نه نه نقل. ببینید نمیخوام بگیم نقل کرد، بازم قاله رو دارید تکرار شما میکنید، این تو ذهنتون دارید قاله رو تکرار میکنید. میگیم که امام صادق علیه السلام فرمود پیامبر این کار رو انجام داد و این کار رو انجام داد. پیامبر این کار رو انجام داد و پیامبر این کار رو انجام داد. اینکه دو تا کلام مختلف باشه، امام صادق در دو جا فرموده باشه، راوی اینها رو به هم دیگه چسبونده باشه، بعیده. ولی اینکه اصل کلام پیغمبر دو تا فعل مختلف پیغمبر رو داره امام صادق. امام صادق داره افعال مختلف پیغمبر در زمینه‌های مختلف رو که با هم مرتبطن. فرض اینه که با هم دیگه ارتباط دارن.
امام صادق میگه این کار رو کرد پیامبر و این کار رو کرد و این که خب امام صادق این دوتا رو جدا باشن کنار هم گذاشته باشه خلاف ظاهره.
نه چرا خلاف ظاهره نشد
راوی...
جدا امام صادق داره حکایت قضیه رو میکنه. کلمه این قال رسول الله مقوله قول امام صادقه. امام صادق قضا رسول الله رو و قال امام صادق قضا رسول الله را فرمود و قال رسول الله را هم
فرمود.
اگر یه بار قالت تکرار بشه میگیم خب امام صادق هم این را فرموده است هم این را فرموده است. نه، امام صادق حالا به جای قالت دوم رو بذارید کنار، عرض کردم برای اینکه مطلب روشن بشه، اینجوری میگیم پیغمبر نماز را واجب کرد و روزه را واجب کرد و حج را واجب کرد. اینکه امام صادق علیه السلام اینا رو در یک کلام گفته، ظاهر کلام هم دیگه در یک کلام گفته دیگه. اما اینکه اون پیغمبر که مقوله قول هست اونا رو توی یک کلام گفته توی یک کلام گفته، اون از توش در نمیاد دیگه. نه، این به نظرم مطلبش درسته. ولی اینکه حالا پیغمبرم اینا رو کنار هم چیده بود، در اصل کلام پیغمبر بوده یا امام صادق اینا رو کنار هم قرار داده، این خیلی هیچ تو قرینه هم ذکر نمی کنن و این قرینه هم اصلا وجود نداره. بله، عرض کردم اگر تفاوتشون نداره در از جهت محتوایی، شایدم حالا میگم
چون میفهمن که جمع امام صادق بین قضا و قول پیامبر یا تبعا پیامبر بوده یا ابتداعا بوده و ظاهر
میگه بعدشون میگه که
ظاهر که تبعا بوده
بسه زهر ظاهره اینه که طبعا بوده
دلیلی نداره.
بله، اون نسبت به اون طبعنش ظهوری نداره. بعد ایشون میگه بعد از سقوط الاحتمال المذکور یدور الان بین الاحتمال الاول و لعل اقرب هما و الاحتمال الاول. این تیکی اخیرش رو که دخالت زیادی هم در بحث ایشون نداره، این رو خیلی تکیه هم ایشون نداره رو لعل تعبیر میکنه و لعل اقرب هما و الاحتمال الاول، اون رو خیلی من به هر حال نفهمیدم. حالا اینا خیلی مهم نیست این بحثاش. بحث عمدش ظهور بدویش نیست، بحث این است که مرحوم شیخ الشریعه اصفهانی ظهور بدوی روایت رو در اینکه لا ضرر ولا ضرار باید مرتبط باشه به حدیث شوفه پذیرفته، ولی میگه این ظهور قابل عکس نیست چون مشکلاتی داره. یک نس که نیست، یه مشکلاتی داره که اون مشکلات باعث میشه که ما از این ظهور رفعیت کنیم. یک قرائن خارجی وجود داره. آقای سیستانی میفرماید که نه، این قرائنی که این آقایون گفتن تمام نیست. بعد دمونه قرائن بحث میکنه، میگه بلکه ما ممکنه بگیم که از اون طرف قرائن وجود داره که اینها به هر حال حدیث ظهور داره در این که بین این جملتین ارتباط هست. ایشون میگه که چطور؟ ایشون میگه اگر جمع بین اینها از قبل راوی باشه، این لا ضرر ولا ضرار رو هم بعد از حدیث شفعه تکرار کرده باشه، هم بعد از حدیث منع فضل ما وشی نداره. بعد میخونیم یکی از روایت های دیگه عقبت ابن خالد، روایت حدیث منع فضل ما هست، تو اونجا هم بعدش گفته لا ضرر ولا ضرار، میگه وقت چه وشی داره که اون مطلب اینجا تکرار بشه. خب این همون نکته هست که عرض کردم، چون تقریب کلام درست تقریب نشده این اشکال مطرح شده. بحث سر این هست که اگر راوی هم بود، راوی بین اینها جمع کرده باشه، بین اینها ارتباط میبینه، خب چرا در بین هر دو، هم بعد از حدیث شفعه آورده هم بعد از حدیث فضل منفرد ما، چون بین این و هر دو ارتباط میدیده.
سیستانی سبک بحثشون چرا
اینه؟ ایشون تعبیرشون اینه که اگر امام علیه السلام این دوتا رو به هم کنار هم قرار داده بود، باید بین اینه ارتباط باشه. اگر راوی باشه باید لازم نیست ارتباط فرض کنیم، لازم نیست ارتباط. بعد میگه وقتی لازم نیست ارتباط فرض کنیم، عقبت ابن خالد چطور هم بعد از حدیث شفعه این آورده، هم بعد از حدیث من فضل ما آورده؟ که ما عرض کردیم اینجوری نباید بحث رو مطرح کرد. علایه تقدیر چه امام علیه السلام این دوتا رو کنار هم قرار داده باشد و چه عقبت ابن خالد، باید ارتباط بین اینا دیده باشه. فقط بحث اینه که اگر امام ارتباط رو برقرار کرده باشه، این ارتباط حجته. اگر عقبت ابن خالد ارتباط برقرار کرده باشه، ارتباط حجت نیست. خب این سبکی که بحث میکنیم دیگه این اشکال رو من مطرح نباید کرد که دلیل قرینه بر این که امام علیه السلام اینها رو مرتبط کرده اون این هست که اگر راوی مرتبط کرده بود، بعد از هر دو روایت نمی آورد. نه، بین این و هر دو روایت ارتباط دیده بود، بعد هر دو روایت آورده. چه امام باشه چه راوی باشه فرق نیست.
یه حدیث مثلا دوبار نقل نمی کنه تو یه جا مثلا.
نه دوبار نقل میکنه. ایشون یه کبرای کلی رو معتقد بوده که این کبرای هم این روایت مصداق اون کبراست، همون روایت مصداق کبراست.
به زعم راوی
هم روایت حدیث شفعه از مصادیق قاعده لا ضرر ولا ضراره، هم حدیث من فضل ما. نه چرا نمیکنه؟ چرا نمیکنه؟ نه فرض نه، همون هدفی که آورده. چرا این آورده بود؟ همون دو نکته که آقای سیستانی ذکر میکرد، هم برای اینکه بگه که از باب شواهد کتاب، همون نکته هایی که میگفت. یکی اینکه چرا آورده بود، برای اینکه بگه این دوتا به اصطلاح حکمت جعل این حکم این است. خب چرا بعد از وقتی این رو هم حکمت جعل شفعه میداند، هم حکمت جعل فضل من امام میداند، چرا باید یکیش بیاره؟ قاعدش اینه که باید هر دو بیاره دیگه. اگر از باب این باشه که میخواد با آوردن قول پیغمبر یاد بده که این حدیث باید با قول پیغمبر و شواهد کتاب و سنت مقایسه بشه، خب هر دو جام باید بیاره دیگه، فرق نداره. همون نکته ای که ایشون برای جمع بین روایات ذکر میکنه، هر دو نکتهش اونجا میاد، هیچ فرقی نداره که عرض کنم. یعنی راوی چرا این رو کنار او قرار داده؟ اینجا باید راوی میگیم. راوی چرا قرار داده؟ راوی به خاطر اینکه میخواسته به راویای بعدی بگه که قول پیغمبرم هست، از من میخواهید چیز کنید، شاهد بگیرید، به قول پیغمبرم شاهد صحت کلام من هست. هیچ فرقی نداره. اینکه ایشون این رو شاهد قرار میده برای اینکه جمع بین این دو قطعه به وسیله امام علیه السلام صورت گرفته، نه به جهت راوی. این مبتنی بر اون نحوه بحث ایشونه. ایشون تصورش این بوده که اگر از قبل راوی باشه لازم نیست ترابط فرض کنیم، که ما عرض کنیم نه، اونم باید ترابط فرض کرد، ولی این ترابط فرض کردنش حجیت نداره. حجیت داشتن یا حجیت نداشتنش در این نکته ای که مورد بحث هست تفاوت ایجاد نمی کنه.
نمیخوام بگم که این که جمع کرده میخواد بگی که راوی بگی که من ارتباط دیدم که هی تو این آوردن تو اونا تکرار کردم.
خب نه باید ولی ما میگیم نه اینجور نیست، راوی همینجور باید بگه.
نه همین دیگه، ایشون داره همین رو میگه.
نه ایشون میگه که اگر راوی جمع کرده باشد، راوی بدون ترابط دیدن،
ایشون میگه اگر حرف ایشون، من اینجور فهمیدم که اگر میخواد بگه ارتباط نیست، بین دو تا ارتباط نیست آورده، نباید تکرار میکرد تو دومی.
نه ببینید بحثش دقت نکرد،
بین دو تا روایت
دقت نکردید. آقای سیستانی میگه که اگر راوی دو تا چیز رو کنار هم قرار داد لازم نیست ارتباط دیده باشه تا اینا رو کنار هم قرار بده. ما میگیم مطلب دو تا ناتمامه. اگر راوی چه امام علیه السلام دو مطلب رو به هم کنار هم قرار بده، چه راوی دو مطلب رو کنار هم قرار بده، عاقل حرف‌های نامربوط نمیزنه. حرف‌های یک شخص عاقل چه در درجه عصمت باشه چه در درجه عصمت نباشه، کشف از ارتباط بین اجزاء کلام واحد میکنه. خب بله، فرقش اینه که امام معصوم علیه السلام که این ارتباط رو میبیند، این فهم امام علیه السلام حجیت دارد، ولی فهم راوی حجیت ندارد. این حجیت داشتن یا حجیت نداشتن به بحث ما مربوط نیست، به این بحثی که اینجا هست، در از جای دیگه به اسلام مرتبط هست در بحث‌های آینده. ولی این تیکه بحث که ایشون میخواد شاهد قرار بدگیره تکرار لا ضرر ولا ضرار بعد از هر دو حدیث، که بگه چون تکرار شده است بنابراین از قبل امام علیه السلام بوده است، چون اگر از قبل راوی باشد تکرار نمیکرد. نه، از قبل راوی هم بود، چون راوی باید ارتباط میدید و ذکر میکرد، و چون با هر دو مرتبط دیده، یا ذکرش از باب اخذ به شواهد کتاب و سنت هست، هر کدوم از اون بیاناتی که ایشون ذکر کرده باشه این در هر دو یکسان هست. بنابراین این مطلبی که شاهد ما داریم از این که از قبل راوی نیست، از قبل امام علیه السلام هست، این شاهد ناتمام. بله آقای سیستانی چون ظهور اولیه کلام رو در این میدونست که از قبل راوی نیست، شواهدی که اقتضا میکنه که از قبل امام علیه السلام باشد رد بکنه کافیه، نیازی نیست این رو اضافه کنه. این اضافه یک نوع در واقع فضلی بوده که اضافه کرده. بنابراین اینجور نیست که مطلب ایشون خراب بشه. ولی خب این تیکه عبارتی که ایشون اضافه کرده، این تیکه خیلی نیازی نبود که ذکر بشه.
این باز ضبط راوی منافات نداره که بیاد.
نه اشتباه که راوی که معصوم که نیست.
نه کلا با ضبط شما بلند.
نه با ضبطش که
در معنا داره،
نه خیال میکنه که این دوتا معنا، مگه هر چی راوی بفهمه فهم راوی حجته؟
نه نمیگه حجته، میگه با
ضبطش منافات نداره. اضافه نکرده، فرض اینه که دو تا روایت کنار هم ذکر کرده،
با وثاقتش که... ممکنه بگیم
نه با وثاقتش هم منافات نداره. فرض اینه که
دو نه 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 هم نبودن.
نه نه نه
جوری برای ما نقل کردن خیال میکنیم کنار هم.
نه یه موقعی هست ما اینو قبول داریم که ظهور کلام این هست که اینا کنار هم بوده در کلام امام، خود اون ظهور حجته دیگه، نیاز نداره بحث ادامه بدیم. بحث این هست که موقعی هست نه ظهور نداره، ما میخواییم از این که راوی دوتا کلام رو کنار هم قرار داده است، از کنار هم قرار دادن ظهور بدیم. کنار هم قرار گرفتن راوی که ظهور نمیده که اینا در کلام امام علیه السلام کنار هم بودن. که این حرفا رو مطرح کنیم. این مرحله بحث. آقای سیستانی از اینجا وارد بررسی کلمات اصحاب شدن که خواستن بگن که بین لازرر و لازرار و حدیث شفه ارتباط معنوی وجود نداره، یک قرائن وجود داره. خب قرینه اول که قرینه هست که مرحوم شیخ الشریعه ذکر کرده که مفصلشون بحثشو کرده، من چکیده یه فرمایش آقای سیستانی رو عرض میکنم و تفصیلش رو تو خود کلمه های سیستانی ملاحظه بفرمایید. محصل فرمایش آقای سیستانی در من شیخ الشریعه که آقای سیستانی نقل میکنن این هست که حدیث عقبت ابن خالد مشابهش در روایت عبادت ابن صامت در کتب عامه نقل شده. روایت عبادت ابن صامت 20 فقره درش وجود داره که از قضاهای پیغمبر هست که این 20 فقره رو کنار هم در نقل عبادت ابن صامت وارد شده. ایشون میگن که اکثر این روایات فقرات از طریق عقبت ابن خالد هم نقل شده است و این نقل اکثر این روایات از طریق عقبت ابن خالد ما رو به این نتیجه میرسونه که یعنی آدم مطمئن میشه که تمام این قطعات در نقل عقبت ابن خالد کنار هم بودن. فقط یه تفاوتی بین نقل عبادت ابن ثابت هست و نقل عقبت ابن خالد. اولا در نقل عبادت ابن ثابت لا ضرر و لا ضرار یک بار تکرار شده، در نقل عقبت ابن خالد یک بار ذیل حدیث شفعه آمده، یه بار ذیل حدیث فضل منع ما چیز منع فضل ما عرض کنم خدمت شما. خب این یک نکته. دوم یه تفاوت دوم این هست که لا ضرر و لا ضرار در حدیث عبادت ابن صامت به روشنی به عنوان یک قضای مستقل هست و با فاصله از هر دو روایت آمده، مستقل و بدون اتصال به هیچ یک از این دو تا روایت. قضا لا ضرر و لا ضرار قضیه 15 هست و شفعه 6 و نقع بئر و فضل ما و اینها 17 و 18 هست. درمانه 17 و 18 اونها وارد شده، بنابراین اینها از هم دیگه مستقل ذکر شده. خب ایشون میگه که به نظر میرسه که در روایت عقبت ابن خالد هم در اصل لا ضرر و لا ضرار به عنوان یک قضای مستقل و بدون ارتباط با این دو حدیث ذکر شده بوده. عقبت ابن خالد اومده اینا رو کنار هم قرار داده و الا در اصل اینها کنار هم نبودند. خب این چکیده فرمایش آقای شیخ الشریعه اصفهانی. بعد ایشون می‌فرمایند که عبادت ابن ثابت هم خیلی آدم جلیل القدری بوده و قرائنی بر جلالت قدرش ذکر میکنه، بنابراین نقل عبادت ابن ثابت خیلی نقل مهمی است. خب البته یه نکته ای رو هم ضمیمه میکنه، اون اینه که قالب فقرات روایت عبادت ابن ثابت به عین الفاظ در روایت عقبت ابن خالد وارد شده اقتضا میکنه که روایت عبادت ابن صامت به عینه تو روایت عقبت ابن خالد منتقل شده باشه، و الا چه وجهی داره که اگر این که بگیم در اصل این لا ضرر و لا ضرار چسبیده بوده به هر دو قطعه، چرا عبادت ابن ثابتی که اینقدر آدم بزرگواری است و آدم مهمی است بیاد اینها رو از هم جدا کنه و به عنوان یک قضای مستقل اینها رو ذکر کنه؟ هیچ نفع و ضرری براش نداره اینکه به هم بچسبونه یا به هم جدا کنه.
این
چکیده فرمایش مرحوم شیخ الشریع اصفهانی هست که تفصیلش هم تو کلام مرحوم شیخ الشریع هست، هم در کلام آقای سیستانی نقل شده. خب ایشون از اشکالات مختلفی مطرح میکنه، اینجا از چند جهت بحث میکنه. اصل اول این که اصلا روایت عبادت ابن صامت آیا معتبر هست یا معتبر نیست. ایشون میفرماید که اولا حالا فرض کنیم عبادت ابن صامت وثاقتش ثابت شد، آیا سایر رواتی که در طریق عامه به عبادت ابن صامت هم هست اونها هم ثقه هستند؟ مرحوم آقای شیخ الشریع فقط اثبات وثاقت خود عبادت ابن صامت رو کرده، اما سایر راویان رو اصلا وارد بحثش نشده که اثبات وثاقت شد. بنابراین وثاقت سایر راویان در نزد ما لااقل اثبات نشد. نکته دوم این که این حدیث حتی نزد عامه هم صحتش اثبات نشده، به دلیل اینکه خود عامه گفتن که این روایت مرسل است. راوی از عبادت ابن صامت عبادت ابن صامت رو درک نکرده و مرسل است. این یه نکته سومی که هست بله این دو نکته. البته یه مطلب این رجوع از جهت ترتیبی ذکر کرده، یه مقداری اشتباه نقلی شده. ایشون میگه الجهت الاولا فی اعتبار حدیث عباده و عدمه و یلاحظ به هاذشأن امورون، اول این که وثاقت عباده ثابت بشه سایر روات سند اثبات وثاقتشون نمیشه، ثانی اینی که اگر صحت این روایت صحتش هم در نزد عامم ثابت نیست به دلیل اینکه اونا مرسل میدونن، ثالث اینی که اینکه گفته شده که در روایت عبادت ابن ثامت نه ابن ایشون نکته سومی که مطرح میکنن اون اینه که این که روایت عبادت ابن ثامت رو حالا منهای بحث صحت سندی بگیم یک روایت مشهوری بوده است نه شهرت روایی در میان عامه داشته، نه شهرت روایی هم نداره، چون تو خود این عامه اون نقلی که عبادت ابن صامت همه قطعات روایت، چون این روایت عبادت ابن صامت حالا اینو که تیره عرض بکنم روایت عبادت ابن صامت اینو حالا من فردا شنبه انشالله توضیح میدم، نقل‌های متعددی داره از عبادت ابن صامت. ما مورد بحث ما نقلی هست که قطعات مختلف قضای پیغمبر رو یک جا نقل کرده، این نقل رو می‌خوایم. در واقع یک خلطی اینجا بین اصل نقل عبادت ابن صامت شده و نقل مشتمل بر جمیع فقرات شده. خب نقل خود عبادت ابن ثابت از عباده خیلی ها نقل کردن لا ضرر و لا ضرار رو، ولی نقلی که قطعات مختلف بیستگانه رو یک جا آورده است که این رو مرحوم شیخ الشریعه محل استدلال قرار داده است، محل استدلال مرموش. این مشهور نیست. این راوی اولش یک نفره، از اون اسحاق ابن یحیاس، از راوی اولش موسی بن عقبه فقط نقل کرده. این اصلا مشهور نیست، یک تک روایتی است، تک راوی در هر طبقه ای وجود داره.
احتمال که تو این اجتماع این فقرات میدیم؟
بله احتمال میدیم که قطعات مختلف، قطعات مختلف روی راوی کنار هم چیده. اصلا یکی از، حالا نکته رو عرض بکنم، من در مورد بسیاری از روایات به نظرم این احتمال جدیه. ببینید، فرض کنید حدیث قدیر رو، حدیث قدیر که یک حدیث مفصلی هست که راوی روایت های مختلفی که فضل پیغمبر، فضل امیرالمومنین از کل در کلام رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم آمده، اونها در این روایت حدیث قدیر ذکر شده. و بعضی ها خواستن این روایت رو اعتبار، این روایت سندی اعتبار نداره، راوی های ضعیف دارن، بعضی خواستن این روایت رو معتبر کنن، قطعات این روایات رو در جای دیگه پیدا کردن، گفتن فرض کنین 10 قطعه ای که از کلمات پیغمبر توی این حدیث نقل شده جای دیگه نقل شده. خب این مطلبی که آقایون دنبال کردن برای اینکه کلیت این روایت رو اعتبار ببخش خوبه، ولی ما برای اینکه اثبات کنیم همین 10 قطعه یک جا پیغمبر اینها رو فرموده در روز قدیر، اونو که دیگه نمیشه اثبات کرد. ممکنه راوی مورد نظر ما آمده باشه قطعات مختلف کلام پیغمبر رو کنار هم چیده باشه، یک خطبه‌ای برگرفته از کلمات پیغمبر ایجاد کرده. این نکته توجه بفرمایید. اصل این که راوی بخواد به پیغمبر چیزی رو ببنده، خیلی باید راوی بی‌شرم باشه. ولی اینکه راوی کلمات پیغمبر، مختلف پیغمبر رو کنار هم بچینه و به عنوان که کنه پیغمبر همه این کلمات رو یه جا فرمود بگه، اون در اون حد استبعاد نیست، در اون حد استبعادی که وجود داره نیست، و میتواند یک انگیزه های داشته باشه که کنه این مقدار دروغ دیگه اشکال نداشته باشه. امثال اینها در مورد ابوالبختری تو کتاب‌های
اظهار فضل،
در مورد ابوالبختری همین نکته ذکر شده، میگن قطعات مختلف روایات رو به هم میچسبونن. تو شرح حال ابوالبختری یکی از نقاط ضعفی که دارن میگه تکه‌های از روایات رو که هر کدوم رو پیغمبر در یه جایی فرمودین رو به هم چسبونده. این تو چیز هست. خب این هم ممکنه اینا قطعات مختلفی بوده و اون راوی از عبادت ابن ثابت مثلا اسحاق ابن یحیی اونها رو به هم دیگه چسبونده باشه. بنابراین ما نمیتوانیم اثبات کنیم در اصل کلام عبادت ابن ثابت اینا رو کنار هم بودن یا در کلامی که در عرض کنم امثال اینها. خب این هم یه مطلب. نکته دوم این که ایشون میگه مصدر این حدیث هم یک مصدر چندان مشهور آنچنانی در میان عامه نیست. اون اینه که این حدیث طولانی در مجامع حدیثشون کسه آهسته به نیومده، بلکه اصلا فقره لازرر و لازرار فقط در سنن ابن ماجه آمده از سه آهستهشون و امثال اینا. میگه تنها در مسند احمد و صحیح ابی عوانه و در یه سری کتابای دیگه آمده که بعد ایشون وارد بحث میشن که اونها از جهت رتبه در حد سه ست نیست. من فقط یه نکته کوچیک اینجا بگم و ادامه بحث فردا. اون این که تعبیر سه ست خیلی تعبیر قشنگی نیست. اهل تسنن سه ست قائل هستن، از کتب شیشگانه شون صحیح بخاری و صحیح مسلم رو صحیح میدانن، بقیه رو سنن میدانن. تعبیر سه های سته تعبیر تو کتابای ما مطرحه و احیانا بعضی از چیزهای غیر دقیق در
سنن، یعنی هم صحیح داره هم
سنن دیگه الزام اینا چیز نیستن که حتما همه اینا روایت های صحاح رو جمع آوری کرده و در مورد سنن و اینها ولی سندی میکنن و فرق بینه. بله اینا مهمترین کتاب هاشونه، ما تعبیر میکنیم کتب اربعه، اون شبیه این تعبیر رو کتب سته باید تعبیر کرد، نه صحاح سته. تعبیر این مقداری مسامحه آمیزیه. صحاح سته، صحیحین و سنن اربعه باید تعبیر کرد. بله میگم این خیلی دخالت در اصل بحث نداره. به هر حال مشهورترین کتاب ها در نزد اهل تسنن همین کتب سته هست و مطلب آقای سیستانی این هست که این روایت در کتب مشهوری اهل تسنن فقط در سنن ابن ماجه وارد شده که اون سنن ابن ماجه هم به اهمیت صحیح بخاری و صحیح مسلم نیست. اگه بخوایم مطلب رو با این تقریب یه مقداری هم مطلب چیز سر میشه، در اون دوتا کتاب اصلیشون که صحیح هست که صحیح بخاری و صحیح مسلمه نیامده، تو بقیه سنن هم فقط تو سنن ابن ماجه آمده،
مشهور نیست.
پس بنابراین یک روایت مشهوری نیست. بله در یک سری کتاب های آمده که اون کتاب ها به این شهرت نیست و یک مشکلاتی هم در اونها وجود داره که حالا این رو فردا نقل شب فردا درسی نقل